دکتر عبدالکریمی مطرح کردن با مذهب، مذهب و انقلاب رو وقت چگونه باید در اندیشه شریعتی بسنجیم؟ این قسمت رو هم علاقه من
خیلی ممنون عرض کنم که من البته بحثایی که آقای دکتر میری کردن این رو یه جوری شاهد بر اون توضیح خودم در مورد انقلاب میکنم و این اساساً این یک بنیادهای نظری است که شریعتی می‌ریزه که یک دگرگونی انقلابی اتفاق بیفته و این تعریف و تفسیری که از انسان شرقی و انسان مسلمان میده. ببینید نگاه کنید آقای دکتر، پرسش ما این است هویت چیست؟ این خیشتن چیست که شریعتی میگه برگردیم به خیشتن؟ یا این بازگشتی که شریعتی مطرح میکنه چرا بازگشت؟ این همه متفکران جهان نظر به آینده می کنند، چرا ما باید برگردیم و نظر به گذشته کنیم؟ این بحث بحث مهمی است. ببینید من میخوام بگم که هویت و خیشتن یک امر ثابت در گذشته تولید شده نیست. همیشه هویت و خیشتن نظر میکنه به آینده و به آینده نگاه میکنه. یعنی چی؟ یعنی هویت یک امر سیال بر ساختی است که در مناسبات ما بر اساس آگاهی ما و زمینه و زمانه‌ای که در آن مستقریم به طور دائم باز تعریف میشه، بس بر ساخت میشه و ما را به آینده میبره، نه به گذشته برمیگردانه. هر آن چیزی که ما را به گذشته دعوت بکند از خرد محروم است و این گسسته خردی است. این گسسته خردی فقط کار ایدئولوژی است. به همین خاطر ما نمیتونیم بگیم که آقا مثلا ایشون که تعریفی که از انسان شرقی یا انسان مسلمان مطرح کردن، آقا میگه که مثلا خودباختگی، مگر خود چیست که من اون را ببازم؟ مگر خود باختنی است؟ یا ماهیت مگر باختنی است؟
آقای تو میخوام مذهب و انقلاب رو هم برامون بفرمایید، تو فرصتمون کمه.
به روسیاش الان میرسم اونجا. بنابراین این بحث ها مقدمه اون چیزی است که من میگم شریعتی رو یه چیزی همیشه فرا میخوند و اون انقلابه. انقلاب چیست و چرا انقلاب برای شریعتی هم مهم شده؟ به چه تعریفی از او انقلاب میکنه؟ به دلیل این که شریعتی تاریخ تجدد رو و تاریخ مدرنیته رو و تاریخی که رو به آینده است را مثل دیگران غرب زدگی میدانه، خودباختگی میدانه، تقلید میدانه. این مفهوم غرب زدگی مفهوم مهمی است. ما اگر بگیم که به آینده نظر میکنیم و میخواهیم متجدد بشیم، ما میشیم غرب زده. بعد به تعبیر آل احمد مثل سن زدگی است، مثل بیماری زدگی است. بنابراین یک تعریف و تفسیری در میان به اصطلاح روشنفکران ایرانی از تجدد و نگاه به آینده به وجود آمد که اون رو پیوند زد با پدیده استعمار و پدیده غرب. بله هیچ کس انکار نمی کنه استعمار هست، اما آیا نگاه به آینده تماماً و اون تاریخی که در غرب گشوده شده است تماماً غرب است و تماماً استعمار است و تماماً استثمار است که ما گمان میکنیم که اگر رو به آینده کنیم و رو به امر نو و متجدد بکنیم غرب زده میشویم؟ این یه تفسیری از تجدد بود که اساساً مفهوم متجدد و تجددی را که منور الفکران یعنی نسل پیش از روشن فکران آورده بودن اون رو میخواست به محاق ببره. بنابراین در اینجاست که انقلاب مهم میشه. چرا انقلاب مهم میشه؟ چون روشنفکر و به تعبیری که بعدها گفتن، به درست میگه آقای دکتر میری که شریعتی خودش روشنفکر دینی نمیگفت و این کلمه را به کار نمیبرد، ولی چون به کار نمیبرد آیا نمیشه او رو روشنفکر دینی تلقی کرد؟ حتما میشه او رو روشنفکر دینی تلقی کرد، چون چیزی غیر از شریعتی و آل احمد کسی دیگری رو نداریم که روشنفکر دینی مطرح
در اون مقطع باشه. بله.
پس بنابراین اینها میخوان یک گسستی در روند تاریخ و تحولات رو به آینده ایجاد بکنن و بازگشت رو مطرح میکنن. بعد یه چیزی میخوانن، میگن که شریعتی و دیگران چیزی میگن که ما در جهان یه حادثه میبینیم، حادثه مهمی است. میگیم چیز؟ میگه که بازگشت به مذهب داره اتفاق، مسیحی داره به مسیحیت برمیگرده، یهودی به یهودیت برمیگرده، مسلمان به اسلام برمیگرده. نگاه کنید همیشه یهودی چون با ایمان یهودی عمل خواهد کرد و مسلمان با ایمان اسلامی عمل خواهد کرد. این نه بازگشت به اسلام است، نه خروج از اسلام، نه چیز دیگری است. و اون چیزی که مهمه یک تفسیری از اسلام و توجه به اسلامی که در شریعتی پیدا میشه. شریعتی نه خوانش اسلامی که کسانی مثل سرسید احمد خان و دیگران و حتی بعضی نوگرایان ایرانی میکردن قبول میکرد و نه اسلام سنتگرایان رو قبول داشت. اسلام شریعتی به شدت با اسلام تاریخی و اسلام سنتگرایان مثل اونجا که تشیع صفوی و علوی رو مطرح میکنه، کاملا تشیع صفوی نماینده یک شیعه و یک اسلام سنتی گذشتگراست که در مقابل اسلام علوی قرار. اسلام علوی چیست؟ اسلام علوی چیزیست شریعتی خود میسازد. اسلام علوی در تاریخ نیست. اسلام علوی خانشی از اسلام است که شریعتی میسازد.
نه، اینکه در تاریخ نیست، یعنی در تاریخ متحقق هست، مفهوم و مقوله او رو شریعتی میسازد. زمان ما آقای دکتر دیگه به پایان رسید. البته من از شهید مطهری هم یاد بکنم، درسته در کنار آل احمد و شریعتی ما از روشنفکران دیگری در مقطع زمان هم میتونیم یاد بکنیم که حتما شهید مرتضی مطهری جز اونها هست. میخواستیم برنامه رو ادامه بدیم ولی از اتاق فرمان میگن که باکس برنامه ما در حقیقت رو به پایان با ابیات کوتاهی برنامه رو به پایان میبریم و عذر میخوام که مباحث هنوز هم قابلیت این رو داشت که تداوم بدیم ولی فرصت ما بسیار کم است و اندک. ای از کدام طایفه با ما به ره گذر، چون رود و باد با هم و بی هم در این سفر. ای رسم بی بدیل رسام قبیل من، کوچیدن است عادت و کوچ از نخیل من. ما بنده ایم بنده تقدیر یکدیگر، ما وارثیم وارث زنجیر یکدیگر. در ما چون نینواست جهان نینواست هم، میقات من نخیله حرم. کربلاست هم مرهون کولبار و عصا، پشت و مشت ماست این جاده بازمانده هفتاد. پشت ماست ای از کدام طایفه با ما به ره گذر، چون رود و باد با هم و بی هم در این سفر. از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم. مباحث بسیار چالشی بود. طبیعتاً برنامه دکتر شریعتی این گونه برنامه است. امیدوارم که بهره کافی رو شنوندگان عزیز این برنامه برده باشن. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. آنچه تقدیم به شما شد برنامه صوفیا، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنا
کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می‌آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می‌آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبل بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبل بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم.
از آن رو جهان پر خیت نخواهد شد از آن چشم و از آن رو
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اخبار جهانی هر روز در فضای مجازی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی، با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً اونها اخبار جعلی هم گفته میشه، جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن. اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یک دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید، اونو برای افراد و گروه‌های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده‌ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدید.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو دارم. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد با محوریت حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
گاهی هم ما با زبون چیزی نمیگیم، ولی با رفتارمون دیگران رو متوجه میکنیم که چه اتفاقی در فلان جلسه افتاده، که این هم افشاء سر و حق الناسه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یکی از زیباترین اخلاقهای انسانی رازداری است و در مقابل از بدترین و منفورترین افراد کسانی هستند که اسرار و راز دیگران رو افشا می کنند. یک خانواده نسبت به آنچه که در محیط خانواده گفته و شنیده میشه و اتفاق می افته باید رازدار باشند. زن و شوهر نسبت به هم مسئولیت سنگین تری دارن و در همه مسائلشون باید رازدار باشند. دوستان و همکاران هم باید رازدار هم باشند. اونچه که در یک میهمانی و یک جلسه میبینیم یا میشنویم باید به امانت در نزد ما بمانه. راز فقط عیب یا اتفاق ناخوشایند نیست، بلکه ممکنه یک مسئله عادی باشه، ولی صاحب اون اتفاق از بازگو کردن اون ناراحت بشه و دوست نداشته باشه که دیگران هم خبردار بشن. مثلا اینکه در میهمانی چه غذایی خوردیم یا چطور پذیرایی شدیم بر ملا کردن اسراره و چون موجب اذیت و ناراحتی صاحب مجلس میشه حق الناس و گناهه. گاهی هم ما با زبان چیزی نمیگیم ولی با رفتارمون دیگران رو متوجه میکنیم که چه اتفاقی در فلان جلسه افتاده، که این هم افشاء سر و حق الناسه. انتشار و پخش کردن اتفاقاتی که در زندگی شخصی و عادی یا مجالس و محافل خصوصی افرادی مثل هنرمندان، ورزشکاران و سایر افراد مشهور میفته حق الناس و ظلم بزرگیه. بعضی اوقات این رعایت نکردن رازداری به ایجاد مشکلات شدید خانوادگی و اجتماعی یا حتی منجر به از دست دادن جان افراد میشه، چنانچه حضرت یعقوب علیه السلام فرزندش را از بازگو کردن خواب یوسف و تعبیر اون نهی کرد، چون میدونست به دنبال آن چه اتفاقات بدی پیش خواهد آمد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.